بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره شیخ انصاری از مستحارت از نجاست متمم و کرن ایشون شاهد آوردن، البته دلیل ایشون چیز دیگه ای بود، اینو به عنوان شاهد نقل کرد. از اینی که ماء متمم کرن قطعا نجسه، این تأیید میشه برای این که مجهوله تاریخ هم بگیم نجسه. سید مرتضی قضیه رو به عکس کرده، ایشون فرموده از اینی که مجهوله تاریخ اندل کل پاکه، پس متمم کرن هم مثل اینه، پس اونم بعد بگیم پاکه. یه همچین قیاسی کرده. بعد فاضلان دیگران آمدن سید مرتضی رو رد کردن، گفتن این قیاس شما درست نی، اینا دو تا مسئله کاملا متباینه. مجهوله تاریخ و شک در سبب تنجیسش دارید، اما متمم کرن و شک در سبب تطهیرش دارید. عنایت بکنی، مجهوله تاریخ شک داریم در سبب تنجیسش، بر این که نمیدانیم ملاقات اول شده یا دوم شده، پس شک در سبب تنجیس داریم. اما در اونجا شک در سبب تطهیر داریم. 128 من 120 من آب نجس داشتیم، 8 من آب پاک ریختیم روش، نه شک در تطهیر داریم. اونجا شک در تنجیسه، اینجا شک در تطهیره. دو تا مسئله کاملا متفاوته. چطور شما اومدید اینو تشبیهش کردید به اون؟ البته دیرو بعد درس بعد از رفقا گفتن خب این نقد به شیخ هم وارده، اگه دو تا مسئله متضاده خب شیخ هم این کارو کرد. اگر واقعا دو تا مسئله متضاده، ملاتشون با هم دیگه فرق داره، خب همین ایرادی که به سید شما کردی که او شک در سبب تطهیره، او شک در سبب تنجیسه، دو تا مطلب چرا شما این کارو کردین، البته عرض کردین این از اون طرف هم ممکنه نقض بشه. خب علی کل حال چی شد؟ ایشون حالا قائلین به طهارت رو میخواد رد بکنه. صاحب فصول علاهده رد کردین، بر این که مبنای طهارتش چیز دیگری بود. و اما مشهور رو هم میخوایم رد کنیم. مشهور چرا میگن پاکه؟ میگن برای این که این دوتا اصلا تعارض و تساقط، الان یه آبی داریم نمیدونیم پاکی یا نجسه، از باب قاعده طهارت کل شیء لک طاهر گفتن پاکه. ایشون میگه درست نی. چرا؟ برای این که مقتضی نجاست موجوده، این قضیه حجه، مقتضی وجوب حج موجود، مانع رو هم با اصل مفقود، یجب الحج. اینجا هم همینجور مقتضی نجاست موجود، یعنی الان میبینیم که این آب با نجس ملاقات کرده. اون وقت چی جلو این اقتضا رو میگیره؟ کریت. کریت مانع این تنجیسه. نمیدونیم اون موقع که این نجاست آمد آیا کریت بود که جلوی این نجاست رو بگیری یا نه. اصل اینه که کریت نبود. مقتضی موجود بل وجدان که نجاسته، مانع مفقود بل اصل، یعنی اون موقع کریت نبوده، نتیجهش وجوب اجتنابه، نتیجهش نجاست ماء مجهوله تاریخه. مگر اونا بیان یه اشکالی بکنن، مگر به ما اشکال کنن، بگن چی؟ بگن شما اکتفا کردی فقط به این وجود مقتضی، مانع رو که احراز نکردی، پس بنابراین این حرف شما محل تأمله، یعنی حرفتون درست نی. ولی ایشون میگه نه فتأمل، حرف ما درسته. چرا؟ چون درست مانع رو بل وجدان احراز نکردیم، عدم مانع رو، اما بلعص که احراز کردیم، پس بنابراین مقتضی موجود، مانع مفقود بلعص، همین کفایت میکنه برای اثبات نجاست. بعد شرط دوم شروع کردیم، شرط اول رو باطل کردیم. شرط اول چی بود؟ آقای تونی میگفت اصلی که از جریان او یه حکمی پیدا بشه اون اصل اعتبار نداره، یعنی اصل مثبته. ردشون کردیم، گفتیم اگر اونجا اصل جاری نمیشه به خاطر محذور مثبت نی، به خاطر محاذیری دیگه. و اما اینجا هم آمده فرموده در سه تا مثال، اون مثال باز کردن قفس و اون نگه داشتن مادر حیوان و یا نگه داشتن صاحب اسب و بعد اونها تلف شده، حالا این آقا میخواد اصالت البراءه جاری کنه. ایشون میگه نه، شما نمیتوانی اینجا اصالت البراءه جاری میکنی، برای اینکه این اصالت البراءه باعث ضرر بر مسلمه و چون احتمال داره این سه مورد داخل در قاعده لا ضرر و داخل در قاعده من اطلف باشه، اصل جاری نمیشه. این قاعده من اطلف آقا یک روایتیه، من فرصت نکردم که روایتشو پیدا بکنم. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، این روایته که ایشون به عنوان قاعده اطلاف گفته. یه دونم روایت به عنوان قاعده لا ضرر، چون فردا بحث لا ضرر رو شروع میکنیم انشالله مدرک قاعده لا ضرر باشه برای فردا. علی کل حال عنایت کنین اشتباه آقای فاضل تونی کجاست. ایشون تو ذهنشه که در این سه مورد اقتضای جریان اصل هست، مثل همونجا تو ذهنش اینجوره در این سه تا مثال ها اقتضای جریان اصل هست، اما مانع داره. چرا؟ برای اینکه احتمال داره اینا تحت قاعده لا ضرر باشه، احتمال داره اینها تحت قاعده من اطلف باشه، پس مقتضی موجوده. تو ذهن ایشون اینه، مقتضی جریان اصل موجوده، منتها لا ضرر چیکار میکنه؟ لا ضرر میاد جلوشون میگیره، نمیذاره این اصلا جاری بشه. من اول یه مطلب اینجا عرض بکنم که دیگه وسط های مطلب معطل نشین. اول یه شاهدی از قبلی بیارم. نظرتونه اون روزایی که حدیث رفع رو میخوندیم، صفحه 192 اونجاها حدیث رفع رو که خوندیم، حدیث رفع چی بود؟ رفعن امتی تسعه الخطا و نسیان، از امت من 9 چیز برداشته شده. یکی این که خطا و نسیان نمی کنن. خب این که ظاهرا دروغه، این همه ما خطا و نسیان میکنیم، مستلزم کذبه، لااقلش حرف لغویه، این همه مردم گرفتار خطا و نسیانن. از اون برم گوینده این حرف کیه؟ پیغمبره. چیکار میکردیم؟ سونن لکلام الحکیم عن اللغویت ولکن، یه چیزی مقدر میکردیم که اسمش چی بود؟ دلالت اقتضا. دلالت اقتضا معناش اینه یه حکیمی، حالا پیغمبرم که نباشه، یک مرد حکیم آدم حسابی یه حرفی زده، ظاهر حرفش یا کذبه یا لغوه. سونن لکلام الحکیم عن اللغویت والکذب، باید یه چیزی مقدر بکنیم که اون کلام از اون ظاهر کذبش بیاد بیرون. خب در اونجا اگه نظرتون باشه چند تا معنا کرده بودن، ایشو فرمودن رفع مؤاخذه خطا و نسیان. نظرتونه؟ یعنی ولو ظاهر حدیث میگه تو امت من خطا و نسیان نی و ما ببینیم خارجن دروغه، سونن لکلام الحکیم میمدیم یه چیزی در تقدیر میکردیم، رفع از امت من خطا و نسیان یعنی رفع مؤاخذه خطا و نسیان، یعنی اگر کسی از روی خطا و نسیان کاری کرد از امت من مؤاخذه نداره، که به این میگفتیم دلالت اقتضا. این اون مطلب اینجا هم هست، در لا ضرر هم همین اشکال هست. پیغمبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرری نی. این همه مسلمان ها ضرر میبینن، روایت داره چکار میکنه؟ روایت داره میگه ضرر منفیه، به حالی که ضرر در خارج غیر منفیه، یعنی موجوده. پس چکار بکنیم؟ عنایت میفرمایید لا ضرر میگه چی؟ میگه ضرر منفیه، و حالی که در خارج ضرر غیر منفیه، یعنی موجوده. پس چیکار بکنیم؟ همون برنامه. اینجا چند تا معنا کردن، یه دونه معنا آقای فاضل تونی کرده که اسمشو نمیاره، ولی اسمش دلالت اقتضاست. هر جایی که پیغمبر و امام یا یه حکیمی یه حرفی زدن که ظاهرش مستلزم کذب بود، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، باید یه چیزی مقدر بکنیم. اینجا چیکار میکنیم؟ میام میگیم که پیغمبر فرموده ضرر منفیه، یعنی ضرر بدون تدارک منفیه، یعنی اینطور نیست هر کی به هر کی ضرر بزنه نباید تدارک بکنه، حتما باید تدارک بکنه، باید جبران بکنه. عنایت کردی این معنا رو برای چی میکنه؟ در خلال میگه و رد میشه با، ولی سرش اینه، برای اینکه لا ضرر اگه بخوام به ظاهرش بذاریم دروغه که بگیم ضرر منفیه. ما که میبینیم در خارج ضرر غیر منفیه، یعنی موجوده، پس باید یه معنایی بکنی. حالا معناهاش چیه بمانه تو قاعده لا ضرر، ولی یه معنا میشون کرده. ولی چرا این معنا رو کرده؟ به خاطر همین که اون مستلزم کذب نباشه. معنای این که پیغمبر میفرمان ضرر منفیه، یعنی ضرر بدون جبران منفیه، یعنی کسی حق نداره به کسی ضرر بزنه و ضامن هم نباشه. هر کس به هر کس ضرر زد حتما ضامنه، حتما باید جبران کنه. پس لا ضرری که ظاهرش مستلزم کذب بود، اگر این معنا رو براش کردیم دیگه کذب نیست. چرا؟ ضرر منفیه، یعنی ضرر بدون جبران، ضرر بدون تدارک منفیه. یعنی اگر کسی ضرر به کسی زد حتما باید جبران بکنه. چون ایشون این وسط اینو میگن و اینها، دیگه خواستم قاطی استدلالا نشه، رسیدیم به اینجا سریع میخونیم بریم جلو. خب عنایت بکنیم دوباره استدلال بگیم. از آقای فاضل تونی اگر شما سوال بکنی در این سه مورد چرا نمیشه اسیاری کنی؟ در اون سه موردی که قفس رو باز میکنه طوطی فرار میکنه، صاحب اسب و نگر میداره اسب فرار میکنه، گوسفندی رو حبس میکنه اون بچه در اثر بیشیری میمیره، آیا میتونه اینجا اصل براءت جاری کنه؟ از عبارتهای ایشون استفاده میشه که مقتضی جریان اسب هست، ولی مانع داریم. مانعش چیه؟ میگه اینجا ممکنه شما بخوای اسب شری کنی، ولی یحتمه، ببینی یحتمه که اینا داخل باشه در قاعده لازره. خب وقتی احتمال بدیم اینا داخل در قاعده لازره، این قاعده لازره میگه شما نمیتوانی اصالت البراءة جاری کنی. ما اشکالمون همینه، میگیم آقا در این سه مورد اصلا اقتضا نیست. او خیال کرده اقتضا هست، شرطش نیست. ما میگیم اصلا اقتضانی، میدونی چرا؟ برای این که لازرر دلیل اجتهادیه و هر جه دلیل اجتهادی بیاد موضوع برای اصل نمیذاره. میگن دلیل اجتهادی یا حاکمه یا وارده، یعنی به مجرد اینکه یک جا دلیل حساب اجتهادی مثل قاعده لازرر پیدا بشه دیگه اصلا موضوعی برای اصل نمیمونه. دقت کردین تفاوتو؟ ما میگیم با بودن این قاعده لازرر اصلا موضوعی برای جریان اصل نمیمونه. او چی خیال کرده؟ او خیال کرده چرا اصالت البراء میتونه در این سه مورد جاری بشه الا اینکه قاعده ضرر مانعه، یعنی نمیگذاره، یعنی من میکنه از جریان اصول. از نظر علمی خیلی تفاوت داره با ما میگیم اصلا جاش نیست، چون ادله اجتهادی همون جمله‌ای که همیشه میگیم الاصل و اصیل حیث لا دلیل، اصل اصالت داره معتبر هست اما اگه دلیل نباشه، اما اگر دلیل بود اصلا جای اصل نی. پس نتیجان که اینجا اصلا به خاطر قاعده من اطلف یا قاعده لا ضرر اصلا جریان اصل تصور نمیشه. اونجا او چی خیال کرده؟ او خیال کرده اصل در اینجا ها میشه، مقتضی موجوده، این قاعده لازرت جلوشو میگیره. ایشون میفرماد درست نی. پس نتیجتا اینجا مثل قسم اول شد، یعنی با ایشون موافقیم که در این سه مورد اصل جاری نمیشه. اصل مطلب رو قبول داریم، در اینجا جای جریان اصل نی، یعنی نزاع ما نزاع عملی نی، نزاع علمیه. میگیم اگر اینجا اصل جاری نمیشه اقتضا نداره. او خیال میکنه اقتضا داره اما اینها مانعه. عنایت بفرمایید. فإن آقای به حساب فاضل تونی داره میگه، میفرماد شما نمیتونی اینجا اصل یاری کنی. چرا؟ فإن اعمال البراءة فیها، یعنی در این مثال های سگانه اگر شما اصل براءت جاری کنی یوجب و تضرر مالک، این باعث ضرر اون مالک، صاحب اون توتی، صاحب اون حیوان باعث ضرر او میشه. حالا عبارتی ببینی، فیحتملو اندراج و هو، هو برمیگرده به کل واحد من الامثله، هو مذکره به هر یک هر یک برمیگرده، بله اندراجوها میگفت به سه تا برمیگشت راحت تر بود. فیوه تمر، پس اینجاها اصل براءت جاری نمیشه. چرا؟ احتمال داره. ببینی ما این احتمالش قبول نداریم. احتمال کدومه؟ وقتی ما قاعده لازر داریم حتما حتما این نمیگذره اصالت البراءت جاری میشه، اما ایشون میگه یحتمل، احتمالشو میدیم که کل واحد من الامثله مندرج باشه تحت قاعده اطلاف من اطلف مال الغیر فهو ضامن، یا تحت قوله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که انشاءالله حدیثشو فردا میخونیم. آمده فرموده چون که احتمال داره اینها داخل در تحت لا ضرر باشه، از این جهت لا ضرر جاری نمیشه. لان المراد نفی الضرر من غیر جبران. این معنا رو برای چی میکنه؟ بر اون لغویت، بر اون کذب، چون الان حدیث مستلزم کذبه، اون از مقدم از خارج نمیگفتم، اینجا یه قدی متحیر میموندی، خیال میکنی این جزء بحث ماست. نه، اینجوریه، چون این طوره شما نمیتونی اصالت البراءة جاری کنی. چرا؟ چون مراد از لا ضرر، نفی ضرر همون لا ضرره، مراد از لا ضرر یعنی لا ضرر من غیر جبران به حسب شر، یعنی لا ضرر رو بعد یه چیزی در تقدیر بگیری تا مستلزم کذب نشه، و الا اگر این کارو نکنیم از ضرر و غیر و منفی جنس خارج. حدیث میگه چی؟ میگه ضرر منفیه، با حالی که ما در خارج میبینیم ضرر غیر منفیه، غیر منفی یعنی موجود. حدیث میگه ضرر منفیه، با حالی که ما خارجن میبینیم غیر منفیه، موجوده، یعنی مستلزم کذبه. برای این که مستلزم کذب نباشه اون معنا رو میکنیم که از کذب بیاد بیرون، و الا این جزء استدلال نیستا، این فقط بنای رو برای این کرد که این حدیث لا ضرر ظاهرش مستلزم کذبه. نه، مراد از لا ضرر یعنی لا ضرر من غیر جبران، ضرر منفی ضرر بدون جبرانه، و الا هر کس به هر کس ضرر زد زامنه و باید جبران کنه. خب فلا علم، نتیجه از اینجا شروع میشه، یعنی استدلال از اینجاست. فلا علم هینه ازن، هینه ازن این چه؟ هینه احتمال، هینه احتمال. حالا که ما احتمال میدیم هر یک از این مثالها داخل در تحت قاعده لا ضرر باشه، فلا علم هینه ازن، بلکه ولا زن، نه ما نه علم داریم نه زن داریم به اینکه واقع غیر منسوسه. ما زن نداریم واقع غیر منسوسه، یعنی واقع منسوسه، واقع منسوسه دیگه، یعنی الان این واقعی سه تا مثال اینا واقعه های منسوسه، یعنی لا ضرر نست در اینی که اینجاها رو نمیتونی اصالت البراءة جاری کنی. ما گمان نداریم که واقع غیر منسوسه، یعنی واقع منسوسه، چون احتمالشو میدیم که هر یک از اینها داخل در لا ضرر باشه. فلا یتحقق، عبارت رو ببینی، فلا یتحقق شرط تمسک بعد، ببینی از این چی استفاده میشه، معلوم میشه شو میگه لا ضرر مقتضی هست، شرطش موجود نی. شرطش چیه؟ شرطش اینه که نفسی نباشه. و اینجا میگیم نه، شرط نی، اصلا اینجا اقتضا نداره، زمینه نداره جریان اصالت البراءة. چرا؟ چون دلیل اجتهادی اصلا شأنش اینه، شأن دلیل اجتهادی اینه هر جا باشه اونجا جای اصل نی. خب اینجا الان دلیل اجتهادی قاعده من اطلق، قاعده لا ضرر اصلا زمینه نمیذاره برای جریان عقل، نه اینکه زمینش هست اما شرطش موجود نی، از شدم ثمره عملی نداره. هر سه مورد و ما میگیم از جاری نمیشه، ایشون هم میگه جاری نمیشه، منتها ایشون میگه شرطش نی، ما میگیم اصلش نی. اصلا شرط تمسک به اصل صحبت نی، اینجا اصل تمسک به اصل اصلا موضوع نداره. شرط تمسک به اصل چیه؟ من فقدان نص، میگه برای اینکه بعد نص نباشه، اگه نص نباشه ما میتوانیم براءت جاری کنیم. شرط جریان براءت چیه؟ نبودن نص، و چون نص اینجا هست موجود نی. ما میگیم چی؟ ما میگیم صحبت شرط نی، این نصی که اینجا بیاد اسلام ورود داره، زمینه ای برای به حساب جریان اصل باقی نمیذاره. پس خلاصه مطلب ایشون چی فرمودن؟ در این مثال ها چرا براءت جاری نمیشه؟ چون احتمال داره که اینا داخل در تحت قاعده لا ضرر باشه. حالا بعد میره بالاتر میگه نه صرف احتمال نی، یحصل القطع، قطع مقصود علم اجمالیه، برای این که اینجا بلکه نه تنها احتمال داره میخوره بله ترقیه با، نه تنها احتمال اینجا ها که نمیشه از جاری کنی، بلکه علم اجمالی داره این آقای که در قفس رو باز کرده، این قطع داره، علم اجمالی داره به تعلق حکم شرعی، یعنی ما علم اجمالی داریم که به این آقای زار، این که در قفس رو باز کرده، به این یک حکمی متوجهه، من تا حالا یعلم، علم اجمالی از اینجاست، اما نمیدانیم که انهو، آیا این حکمی که متوجه این زاره آیا مجرد تعذیره، حاکم شهر بعد اینو ادبش کنه که اومده این کارو کرده، یا موجب زمانه، زامنه، یا هر دوست، هم باید ادبش بکنیم هم باید بگیم زامنه، آیا کدومه؟ فیم بقی، زیر یم بقی میمیسین یجب، چون ینبقی ها نوعن به معنای استحبابه، اما این ینبقی از اون ینبقی ها نی. میدونید از کدوم ینبقی هاست؟ سوره یاسین، لشمس ینبقی لها ان تدرک القمر، این از اون ینبقی هاست. ینبقیه تو سوره یاسین که استحباب نی، لشمس یعنی تکوینا اینجوریه، شمس و قمر نمیتوانن همدیگر رو درک بکنن ولی نظام عالم به هم میریزه. یعنی واجبه که شمس و قمر در یه مدار نباشن. این ینبقی از اون ینبقی هاست. حالا چرا میگم یه عجب رو بنویسین؟ چون بعدن ایشون اشکال میکنه، آقای فاضل تونی چرا گفتی عجب و شما دنبال یه عجب میگردین؟ همینه، بعدن ایشو اشکال میکنه، میگه آقای فاضل تونی نباید بگه یجب. خب کی گفته یجب؟ همین ینبقیه. پس ینبقی به معنای یجبه، از اون ینبقیه که تو سوره یاسینه. فینبقی یعنی یجب لهو، این آقای زار براءت نمیتونه جاری کنه، بلکه باید یه کاری کنه، علم به براءت ذمه پیدا بکنه، ولو به صلح. خلاصه این کسی که در قفس رو باز کرده، خلاصه حرف ایشون اینه، الان اینجاها مورد جریان عصر هست، ولی چون که احتمال داره اینا تحت قاعده لا ضرر باشه، از این جهت نمیتونه براءت جاری کنه. یحتمل بعد بله ترقی، نه تنها برا احتمال داره که جاری نکنه، بلکه علم اجمالی داریم که نمیتونه جاری کنه. چرا؟ چون ضرر زده و میدونه یک حکمی بهش متوجهه، منتها نمیدونه اون حکم چیه، آیا زمانه یا تعذیره یا هر دوه. پس بعد چیکار کنه؟ یجب که بره خلاصه خودشو بری از ذمه بکنه، برای اون طرف، اون طرف صاحب قفس رو پیدا بکنه، باش مصالحه بکنه. یجب برای این زار واجب یه کاری بکنه، علم به براءت اشتغال ذمه پیدا بکنه ولو به سو. خب عنایت کردی این حرف ایشون. حالا ما میخوام وارد بحث بشیم. اینجا مثل همون اولی میگیم آقا حرفتو قبول داریم، اینجاها جای جریان براءت نی، اما شما چی گفتی؟ شما گفتی احتمال داره اینا جزء قاعده باشه، شما گفتید اینا شرط تمسک به اصل اینی که نص نباشه، و حال اون که اگر نص و دلیل اجتهادی بیاد اصلا موضعی نی و یرد و علیه، ایراد میشه بر این آقای، ایراد علمی ها از کردم عملا که هم ما هم او یه چیزی میگیم، یرد و علیه انهو انکان قاعدت و نفی ضرر، همون لا ضرر. اگر این قاعده لا ضرر رو شما معتبر میدونی، یعنی چی؟ یعنی میگیش تشمل مورد الاصل، معتبر میدونی در مورد اصل، یعنی اگر این قاعده تشمل مورد الاصل، یعنی اگر واقعا این قاعده رو قبول داری که معتبره، شامل موارد اصل میشه که دیگه زمینه برای جریان اصل نمیمونه، و اگر نه میگی نمیدونم شامل میشه یا نه، میشه مجمل و نص، حتما باید براءت جاری کنی. ببینید آقا استخون لازخ نگذار، موضعتو مشخص کن شما، آیا این لازرر رو معتبر میدونی یا نمیدونی؟ اگه معتبر میدونی دیگه زمینه ای نیست برای اصالت البراءت، و اگر معتبر نی حتما بعد اصالت البراءت جاری کنی، یا این طرف حتما یا این طرف حتما. این که شما میگی نه اینجا اقتضائش ها، اما احتمال داره که این داخل در او باشه، این حرف درستی نی. انکانه اگر قاعده لازرر رو معتبر میدانی، یعنی قبول داری که شامل عام، شامل موارد اصلا میشه، اگر اینه کانت، اونایی که این نسخه دستشون، این دوتا کانه ها غلطه، این کانه بله قاعده تا دومی، این کانه اولی میشه بگی مذکرم باشه عیبی نداره چون قاعده مؤنث مجازیه، ولی کانه دومی اون نسخه هایی که دست شماست هر دوش مؤنثه خوبه، ولی این نسخه هایی که دست منه هر دوش مذکره، اون مذکر اولیش عیبی نداره چون مؤنث مجازیه فاعلش، ولی کانه دومی حتما باید کانت باشه چون ضمیرش به قاعده برمیگرده. علی کل حال این نسخه هایی که هر دوش کانه است، اون کانه دومیش حتما باید مؤنث باشه. اگر این قاعده لا ضرر رو شما عام میدونی، معتبر میدونی عمومش را، معتبر میدونی، یعنی معتبر میدونی که یه قاعده عامیه که شامل موارد اصل میشه. اگر این طوره، کانت این قاعده دلیلن، یعنی دلیل میشه بر این که شما نمیتونی براءت جاری کنی، مثل سایر ادله اجتهادیه. جایی که ادله ما داریم، ما شما میتونی اصل جاری کنی. ادله اجتهادیه الحاکمه، این از اون جاهاست که حاکم به معنای وروده. رفقایی که تعادل و تراجیر خوندن مکرر اینو گفتین، شیخ انصاری عادتش اینه نوعاً حاکم میگه و ورود اراده میکنه. ایشون میفرماد اینم مثل ادله اجتهاد، اینجا اتفاقاً زیر حاشیه داره، الحکومت و هنا به معنای الورود، یعنی دلیل اجتهادی که میاد ورود داره. ورود داره یعنی چی؟ یعنی اصلا موضوع برای اصل نمیگذاره، اصل رو از ریشه میکنه. پس بنابراین اگر قبول داری اعتبارش رو، این عمومش رو که شامل میشه، حتماً حتماً باید اصل براءت جاری نکنی و زمینم براش نی. و امکان و الا، اما اگر عمومش رو قبول نداری، قبول نداری عمومش رو، خب چی میشه؟ میشه مجمل النقض. بعد چی کار کنی؟ بعد براءت جاری کنی. نظرتونه که شبهه حکمیه گفتیم چه منشأش عدم و نص باشه، چه اجمال و نص باشه، چه تعارض و نص باشه، براءت جاریه. اگر شما عموم این روایت رو قبول داری که اصلا جای اصلی، اگر عمومش رو قبول نداری میگی مجمله، کس اصلا باید حتما اصل جاری کنی. وجهی نداره با تردید حرف بزنی. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اعتبارش رو قبول نداری، عمومیتش رو قبول نداری، میشه مجمل و نص. لا معنا للتوقف فی الواقع، معنا نداره توقف بکنی، معنا نداره ترک عمل به براءت بکنی، چون مجمل و نص هم مجرای براءته. پس نتیجتا اگر قبول داری عمومش رو که حتما حتما جای جریان اصل نی، و اگر قبول نداری حتما جای جریان اصله و مجرد و احتمالا فایده نداره. اگر شما قبول نداری عموم اینو، صرف این که احتمال بدی اینا داخل در قاعده است، اینا نمیتونه جلوگیری بکنه از جریان اصل و مجرد و احتمال، نه که گفت یحتمل. ایشون میگه اگر شما عموم این قاعده رو قبول نداری، یحتملت هم درست نی. مجرد احتمال اندراج اون واقعه، یعنی اون سه تا مثال، صرف این که احتمال میدیم اون واقعه داخل است در تحت قاعده اطلاف یا ضرر، این لا یوجب و رفع الید عن العد، خلاصه از دو حال خارج نی. آقای نائینی هم این تردید خوب توضیح میده، خلاصه دو احتمال بیشتر نیست آقای فاضلتونی. یا این که عامه و اعتبار عمومشو قبول داری که نوبت به جریان یا نه اصل میرسه، نه اینکه مقتضی هست شرطش منتفیه. و اگر عمومش رو قبول نداری، مجمل برات، حتما باید براءت جاری کنی. چرا توقف؟ حتما باید براءت جاری کنی، صرف این که احتمال میدی اینا داخل در قاعده ضرر باشه، اونا احتمالا باعث نمیشه شما رفعیت بکنی از جریان اصل. و اما بریم سراغ اون معلوم، چون یه بلم داشت دیگه، معلوم همون مقطوعه، چون گفت قطع داریم، علم داریم که این زار یک حکمی بهش متوجهه، یا تعذیره یا زمانه یا هر دو، میخواد اونو رد بکنه. اما المعلوم و تعلقه، المعلوم یعنی حکمی که، نه اینکه یه حکم داشتیم اونجا مراجعه بکنی، گفت اونجا یک حکمی علم داریم که یک حکمی به این زار متوجهه. المعلوم یعنی اون حکمه، اون حکمی که معلوم است تعلقش به زار، فی ما نحن فی، اون حکمم اسم است و گناه است و عقوبت در آخرت، تعذیر و تعدیب در دنیا، امکان متعمدن. اگر این آدم عمدن در قفس رو باز کرده، اون علم اجمالی که داریم یه حکمی متوجهه، اون یا گناهه یا تعذیره اگر متعمد باشه، و الا اگر سهوی بوده متعمد نبوده، لا یعلم وجوب شیئن علی، اینجا علم نداریم چیزی به او هست، یعنی نه گناه برش هست و نه تعذیر برش هست، حتی زمان هم براش نی. چرا؟ برای اینکه اگرها رو میخونیم انشاءالله، لا اگر لای ناحیه باشه، فردا انشاءالله قاعده لا ضرر شروع بکنیم. برای این لا چند تا معنا کردن، یه معنا آقای فاضل تونی کرده بود، یه معنا هم شریعت اصفهانی کردن که لا رو به معنای لای ناحیه گرفتن. ایشون میفرماد اگر عمدن این کارو کرده که گناهکاره و باید عقوبت بشه در آخره، و اگر عمدن بله و تعذیرم در این دنیا، و اگر نه سهوًا بوده چی؟ اونجا لا یعلم، یعنی علم نداریم که چیدی به عهدش فلا وجه، پس وجهی نداره وجوب تحصیل علم به براءت ولو سهل. ببینی لا وجه الوجوب، وجوب کدوم؟ همون ینبغی. شما که گفتین یجب لا وجه، اگر واقعا سهوًا این کار کرده بشه لا وجه که بیاییم بگیم یجب که بره به حساب مصالحه بکنه، وجهی برای اون وجوب نی. و بالجمله فلا یعلم وجه صحیح، وجه صحیحی نیست برای حرف ایشون در خصوص ادله ضرر. ببینید ایشون میگه حالا هم که شما این لا ضرر رو قبول داری، این منحصره به لا ضرر نی، هر دلیل اجتهادی. آخه اون گفت چی؟ گفت اگر در کنار این اصلا قاعده لا ضرر باشه، نه باید بگی در کنار اصل، اگر دلیل اجتهادی باشه اصل جاری نمیشه. اختصاص ندی به قاعده لا ضرر، یعنی بگی چی؟ بگی دلیل اجتهادی که یکیش هم لا ضرره. لذا میفرماد لا یعلم وجه صحیح برای اون مطلبی که ایشون گفته در خصوص ادله لا ضرر، یعنی این حرفی که شما زدی چون اسم لا ضرر آوردی از این جهت میگه اسجاری نیست. نه، اصلا دلیل اجتهادی شأنش اینه که اگر جایی باشه اونجا جای جریان اصلی. کما لا وجه لما ذکره فی تخصیص. عنایت کنی این تخصیص شرط سومه. روز اول نظرتونه گفتم فاضل تونی چند شرطیه؟ سه شرطی. ایشون گفته بود الاول از ثانی ثالثش اینه، لذا آقای آخوند به اشتباه افتاد. ایشون فرمود فاضل تونی دو شرطیه، آقای نائینی هم فرمود دو شرطیه. چرا به وافیه مراجعه نکردن؟ اگه به وافیه مراجعه میکردن الاول و ثانی و ثالث داشت، اون حرفو نمیزدن. لا اقل اگر به اینجا، حالا اینجا مراجعه کردن دیدن شیخ فرموده الاول و ثانی، ثالث نداره، خیال کردن فاضل تونی دو شرطیه. به حالی که شرط سومه، الان این تخصیص میخوام بخونیم این عبارت فاضله. از سالس، یا از سالس بذارید اینجا، دلیل سوم بر این که از جاری نمیشه اینی که اختصاص، یعنی شرط سومه جریان از اینه که اختصاص داشته باشه مجرای از به اونجایی که جزء عبادت نباشه. پس شرط سوم اصالت البراءت چیه؟ از نظر فاضل تونی شرط سوم اینه اونجایی که شما میخوای اصل جاری کنی مربوط به جزء عبادت نباشه. مثلا من الان شک دارم آیا نماز با سوره واجبه یا بی سوره، فاضل تونی فرموده نمیشه اینجا اصل جاری کنی. چرا؟ چون مجرای اصلت اجزای عبادته. پس شرط سوم برای جریان اصالت البراءت چیه؟ این که اختصاص داره مجرای اصل. فاضل تونی داره میگه با این اصالته، فاضل تونی این جمله رو فرموده، فرموده اصالت البراءه اونجاییست که اختصاص داره مجرای اصل به اون مواردی که نباشد اون جزء عبادت. یعنی اگه جزء عبادت نبود میتونی اصیاری کنی، اما اگر نمیدونی آیا نماز با سوره واجبه یا بی سوره نمیتونی اصالت البراءه جاری کنی. چرا؟ به خاطر اینکه جزء عبادته. این حرف ایشونه. وقتی ایشون میگه لا وجه، ببینید چقدر تفاوت داره. لا وجه برای حرف سوم، یعنی تا حالا گفتیم لا وجه برای شرط دوم، حالا میگیم لا وجه برای شرط سوم. این اون روز اول هم من عرض کردم، یعنی شیخ به عنوان از ثالث عبارت آقای فاضل تونی رو نقل نکرد، بلکه به عنوان در ضمن رد کرد. یعنی الان تخصیصی که عبارت فاضل تونیه، ایشون میگه لا وجه، همونطوری که الان در شرط دوم گفتیم لا وجه برای اون شرط، کما این که لا وجه برای شرط سوم. وجهی نداره اون چیزی که فاضل تونی در شرط سوم گفته. شرط سوم کدومه؟ اینه، آمده گفته از ثالث. شرط سومی جریان براءت اینه که اختصاص داره مجرای است به اونجایی که جزء عبادت نباشه. چرا؟ میگه برای اینکه اجزای عبادت رو کی باید معین کنه؟ نس. نس باید اجزای عبادت رو معین کنه که کمه یا زیاده. اصالت البراءه کاره اینی، این بناهن دلیلشه. با دلیل اینکه اصل جاری نمیشه در موارد شک در اجزای عبادت، دلیلش اینه، برای اینکه مثبت اجزای عبادت کون نس، نسه که میتونه اجزای عبادت رو معین بکنه که کمه یا زیاده. با اصل ما نمیتونیم اجزای عبادت رو روشن بکنیم. ایشون میگه لاوجه ابدا این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه جزء عبادتی باشه عدم و نس باشه، یا اگرم نسی داره مجمل باشه. آخه اون گفت چی؟ جاهایی که شک داریم در جزء عبادت آیا سوره جزئه یا نه، نمیشه اصل جاری کنیم. ما اصل جاری میکنیم، گفته نمیشه اصل جاری کنیم. چرا؟ گفته برای این که اجزای عبادت و نس باید روشن بکنه، اصل کاره اینی. حالا میخوام ردش کنیم، میگیم لا وجه. چرا؟ برای این که اون چیزی که من شک دارم جزء عبادته ممکن اصلا نسی براش نباشه، یا باشه و مجمل باشه. پس این که شما میگی نمیشه اصل جاری کرد حرف درستی نی. اگه در اون مسئله ای که من شک در جزء عبادت دارم اگر نسی نبود، خب باید اصل جاری کنم، یا اگر نس بود ولی مجمل بود بازم باید اصل جاری بکنم. ایشون میفرمادی حرف درست نی، نه نس قد یسیر و مجملن، برای این که اون نسی که اجزای عبادت میخواد روشن کنه گاهی مجمله و گاهی لا یکون و نسون فل مسئله، گاهی اصلا در مسئله نسی وجود نداره. پس خلاصه مطلب این حرفشون هم درست نی که آمدن گفتن اصالت البراء مال کجاست؟ مال غیر اجزای عبادت، و الا در اجزای عبادت نمیشه انسان با اصل بیا چی رو کم کنه یا زیاد بکنه. عنایت بفرمین، این قولنا بحثی است که مربوطه به گذشته است، دیگه ارور نمیخونیم، خودتون تطبیق بکنید. ببینید آقا اواخر صفحه 272 با این نسخه ها، اونجایی که ایشون بحث اقل و اکثر ارتباطی رو شروع کردن، نظرتونه؟ شک در مکلف و به دو جوره، یه وقت متباینینه مثل ظهر و جمعه، اونی که همه میگن احتیاط، یه وقت نه، این شک در مکلف و به اقل و اکثره. بله، در اونجا دو قوله. مرحوم سبزواری اگر نظرتون بود اونجا میگفت احتیاط واجبه، همون صفحه 273 رو ببینین، همون اولین کلمش که قال از سبزواری اگه شک در اقل و اکثر کردی این متباینه این که ظهر جمعه رو میاوردی اینجا بعد اکثر رو بیاری، یعنی اگر شک کردی نماز با سوره واجبه یا بی سوره بعد احتیاط کنی. ایشون چی کار کرد؟ صفحه 274 ایشون اونجا یه کاری کرد، ایشون فرمود براءت. وقت بعد اشکال میشد، آخه این شک در مکلف و به، من یقین دارم نمازی واجبه، نمیدونم با سوره است یا بی سوره. علم اجمالی چی میخواد؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. شما چطور براءت جاری میکردی؟ چی جواب میداد؟ میگو علم اجمالی منحل میشه، علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. علم اجمالی منجز تکلیف احتیاط واجب میکنه که هم حدوث داشته باشه هم بقا. درسته اینجا ما علم اجمالی داریم، یک نمازی بر ما واجبه، علم داریم با سوره یا بی سوره، اما علم اجمالی است که عبرتی بهش نیست، اعتباری بهش نیست. چرا؟ چون منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر، و وقتی شک بدوی شد براءت جاری میکنیم. این یه ختم حالا بخونیم چی دینی. فانقلنا، در انقلنا به جریان الاصل، قلنا کیه؟ عقیده خود ایشونه. ایشون در اقل و اکثر ارتباطی صفحه 274 قائل شد به جریان اصل. اون وقت شما اشکال میکردین چی؟ آخه علم اجمالی داریم، چطور با بودن علم اجمالی شما اعتیاری میکنید؟ چی جواب میداد؟ میگفت عدم العبره بالعلم الاجمالی، اعتباری به اون علم اجمالی که علم اجمالی دارم به تکلیف مردد بین اقل و اکثر. ایشون میگه اگر این مبنا رو انتخاب کردی که عقیده خود منه، سلام مانعمه، هیچ مانعی نیست از جریانه. و الا اگر نه، مثل سبدواری شدیم گفتیم نه علم اجمالیه و علم اجمالی رو بعد احتیاط کرد، حکم به وجوب احتیاط میکنیم. و انقلنا و الا، یعنی اگر قول سبدواری رو قبول کردیم کردیم و گفتیم اطراف علم اجمالی احتیاط میخواد، لا مقتضی للعصر، ابدا اقتضایی برای عصر نی، و قد قدمنا صفحه 274 و ما این مطلب رو اونجا مفصل در مسئله بحث کردیم و گفتیم جای جریان اصل. خلاصه چی شد؟ آقای نراقی فرموده شرط سوم جریان اصالت البراءه چیه؟ اینیست که پای عبادت تو کار نباشه. ما میگیم نه، پای عبادت هم که تو کار باشه ما میتونیم اصل جاری کنیم، منتها رو مبنای خودمون، که بگیم علم اجمالی منحل میشه انشالله. قاعده لا ضرر دیگه مال فردا. دیگه میگه ما ظنم نداریم به عدم حساب نس در واقع، چون احتمال میدیم، احتمالش میدیم دیگه، پس ظن نداریم به اینکه نس نیست، احتمالش هست.
علمم شرط
شده. بعد دیگه نه علم داریم به عدم نس و نه ظن داریم. چرا؟ چون احتمال میدیم نس باشه.
الان بالاخره نظر ایشون برای این شرط سومی شد که
شرط سوم رو قبول نداریم. ببین آقا، شرط اول رو قبول کردیم، شرط دوم رو قبول کردیم، گفتیم اون راهش نیست، ایناست. شرط سوم اصلا قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که براءت مال اونجاییست که پای عبادت تو کار نباشه. پای عبادت هم تو کار باشه ما اصل جاری میکنیم،
براءت جاری میکنیم همونجوری که تو اقل و اکثر
افتاد، تو اقل و اکثر رو مبنای ما البته بره. چون دیگران نمیکنن، دیگران میگن آقا شک در مکلف و بهه، در شک در مکلف بعد احتیاط بکنیم، میگیم بله اون مال اونجاییست که علم اجمالی حدوثاً و بقاً باشه و اون متباینه اینه. در متباینه این من علم دارم یا ظهر واجبه یا جمعه و علمم هم هست، باید احتیاط کنم. اما در اقل و اکثر که نمیدونم نماز 9 جزئی واجبه یا 10 جزئی، علمه، یعنی علمیست که منحل میشه به چی؟ به علم تفصیلی نسبت به 9 جزئی و شک بدوی نسبت به 10 جزئی. پس اگر اون مبنا رو قبول کردی حتما باید اجاری بکنی، اگه اون مبنا رو قبول کردی حتما نباید اجاری بکنی. این که شرطش اینه، این درست نیست.
تو اقل و اکثر ارتباطیه،
ارتباطی بله، استقلالی که همه میگن مجرای برائت.
یا گفت و الا سلام مختصی، سلام مختصی ده. این و الا یعنی چی؟
الا کسی گفتش که این اگر معتبر نباشه
عبرت
به علم، به علم به صورت تفسیر الا، یعنی اگر گفتیم علم اجمالی معتبره، عبرت داره، چون سبزواری خواه همینی میگه، میگه آقا من نماز رو یقین دارم به عهدم آمده، نمیدونم 9 جزئی یا 10 جزئی، خب علم اجمالیه. علم اجمالی رو اگه عبرت قائل شدیم براش، بعد احتیاط بکنیم و بگیم بعد اکثر بیاره، ولی رو قول ما که عبرتی نداشت حذف یاری میکنیم.
حسنا شد.